سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بت هنسکاک نماینده ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین المللی میگوید که ممنوعیت آموزش دختران غیر منطقی ترین اقدام طالبان است. سکاک روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که رفتار طالبان در برابر زنان در افغانستان با تبعیض نژادی در افریقای جنوبی مشابه است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت امور داخلی طالبان میگوید که بیش از 62,000 کمره امنیتی را در سرکها و محلات مهم شهر کابل نصب کرده. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته که این کمره ها بر اساس پلان امنیتی و تکنیکی به منظور تقویت امنیت در شهر کابل نصب شده. او گفته که بر اساس طرح امنیتی همه مناطق شهر کابل برای کمک به جلوگیری از وقوع جرایم تحت نظارت خواهد بود و روند نصب کمره های امنیتی به سایر ولایات نیز گسترش خواهد یافت. با نصب کمره های امنیتی در کابل این سوال نیز مطرح می شود که مسئولیت حریم خصوصی افراد تا چه حد در نظر گرفته خواهد شد. وزارت فواید عامه طالبان میگوید کار بازسازی و ترمیم اساسی 80 کیلومتر شاهراه سالنگ ها را آغاز کرده. این وزارت در اعلامیه گفته که شاهراه سالنگ از یک شنبه 19 سنبله برای تردد هر نوع ترافیک الا تکمیل کار کانکریت ریزی داخل تونل مسدود خواهد بود. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 میلادی را به نرگس مهمند حسنزای خبرنگار رادیو آزادی و فعال مدنی افغان اهدا کرده. بانو حسنزای گفته که این جایزه را با آن دختران اهدا می‌کند که از 2 سال به این سو از آموزش محروم شدند. علاوه بر نرگس مهمند حسنزای جوایز دیگر به شهروندان سویدن، فرانسه، بریتانیا و آمریکا اهدا شده. و خبر آخرین که مقامات اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته با طیارات بی پیلوت و راکت بر شهر کیف پایتخت این کشور حمله کرده و این حمله گسترده ترین حمله در ماهای اخیر بوده است. سرژ پوپکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در این حملات حداقل 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او در این حملات از 28 راکت نوعی کروز و 16 طیاره بی پیلوت ایران ساخت ایران استفاده شده بود. به گفته ایز او همه این راکت ها و 15 طیاره بی پیلوت توسط نیروهای دفاع هوایی اوکراین سرنگون شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. نماینده ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین المللی ممنوعیت آموزش دختران افغان را غیر منطقی ترین اقدام طالبان خوانده.
When it comes to girls' education, indeed this is one of the most unconscionable acts of the Taliban.
با گذشت 2 سال از خروج آخرین نظامی آمریکایی از افغانستان، شماری از نظامیان سابق افغان که با قوای خارجی کار کرده‌اند میگویند
2 دفعه ایران رفتم، ردی مرد شدم، برادر قرضدار، تیکه افگار، تا به نون خوردن ما احتیاج هست.
امروز 30 آگوست با روز جهانی ناپدید شدن اجباری مصادف است.
مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن، درد دل میکردم، باز یک ذره خوبتر شد.
شماری از زنان میگویند طالبان بخش زنانه پارک تفریحی مکرویان اول را هم برای آنها بستند.
فضای مکرویان ها را گورستان تاریک جور کردند. زی خانه ششته 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 شکر بلند، چربی خون بلند، نفس بسیار قید میشه.
از پیام های شما با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم گفتیم، بت هنسکاک نماینده ایالات متحده در امور عدالت جزایی بین المللی ممنوعیت آموزش دختران را غیر منطقی ترین اقدام طالبان خوانده. او دیروز در صحبت با خبرنگاران رفتار طالبان را در برابر زنان با تبعیض نژادی در افریقای جنوبی تشبیه کرد و گفت که ایالات متحده نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران افغان توسط طالبان را از نزدیک نظارت میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیتوان اسکاک، سفیر ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی بین المللی، ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغان توسط طالبان را غیر عادلانه ترین اقدام خوانده و گفته که رفتار اذیت کننده زنان توسط طالبان را از نزدیک زیر نظر دارد. او دیروز بر رسانه ها گفت:
When it comes to girls education, indeed this is one of the most.
وقتی بحث آموزش دختران مطرح می شود، در واقع یک اقدام غیر عادلانه از سوی طالبان است. دختران جوان را از برنامه‌ریزی آینده‌شان، فعالیت‌های عمومی، فعالیت در توسعه اجتماعی محروم کردند. به همین دلیل ما در تلاش دور کردن این محدودیت‌ها هستیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات بیتوان اسکاک، سفیر ایالات متحده در امور عدالت جزایی جهانی، پاسخ نداد، اما قبلاً گفته بود که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را رهبر آنها گرفته است. سفیر ایالات متحده آمریکا در امور عدالت جزایی جهانی رفتار کنونی طالبان با دختران و زنان افغان را به تبعیض یا آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی تشبیه کرده و افزوده که ایالات متحده هنوز موضع روشنی در مورد تبعیض یا آپارتاید جنسیتی در افغانستان ندارد. اما او همچنین میگوید که آنها نماینده ویژه برای افغانستان دارند که برای حل مشکلات دختران و زنان افغان با طالبان در تماس است. سیستم حکومتی و قانون آپارتاید یا تبعیض جنسیتی در آفریقای جنوبی در سال 1948 ایجاد شد که تفاوت برخورد با سفیدپوستان و سیاهپوستان را به میان آورد. پس از آن گروه‌های مختلف از جمله کنگره ملی آفریقا جنگ علیه آپارتاید جنسیتی را براه انداختند که سرانجام با رهایی نلسون ماندلا، رهبر این کنگره، در سال 1990 پیروز شدند. پیش از این ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در 19 جون از جهان خواسته بود که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت بشناسد و طالبان را به خاطر ایجاد محدودیت‌ها بر زنان حسابده قرار دهد. علاوه بر این، برخی از فعالان افغان نیز رفتار طالبان با دختران و زنان را تبعیض‌آمیز خوانده و از موضع جامعه جهانی علیه آنان انتقاد می‌کند. شیرین محمدی، فعال و خبرنگار، می‌گوید:
از همه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهم که در کنار زنان افغان بایستند تا حقوقشان به آنان داده شود. ما حقوق خود را در چارچوب اسلامی می‌خواهیم. همه نهادها سکوت کردند و در کنار زنان افغان نیستند. در تمام موضوعات چون مکتب، پوهنتون و یا همکار سکوت کردند.
طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان در افغانستان دختران و زنان را از تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع کرده و بسیاری از آزادی‌ها، از جمله ورزش و سرگرمی را از آنها سلب کردند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از پرسنل نیروهای امنیتی سابق افغانستان که با نیروهای بین المللی در این کشور کار کردند میگویند که علاوه بر فقر اقتصادی، از ترس قتل، شکنجه و دستگیری توسط طالبان در مکانهای نامعلوم زندگی میکنند. اما طالبان میگویند که به عفو عمومی پابند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
2 سال پیش در آخرهای آگوست 2021 جنرال کریس دانیهو آخرین سرباز آمریکایی بود که در پی دیگر نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون شد و این کشور جنگ زده را زیر حاکمیت طالبان رها کرد. پیش از خروج نیروهای آمریکایی و متحدانشان بیش از 120 هزار نفر را از افغانستان بیرون کردند. اما هزاران نظامی افغان در افغانستان باقی ماندند.
کسنه مار نمیخونه. اینم تو تواتوان نیماشی داریم یا چی کاروار هم نایه.
این نظامی پیشین 11 سال در قطعات نیروهای ویژه جمهوری مخلی افغانستان وظیفه اجرا کرد. نامش را در گزارش نمیگنجانیم که هویتش در امان باشد. این نظامی پیشین میگوید او و سایری همکارانش توسط نیروهای بین المللی آموزش دیده بودند و در عملیات های متعددی علیه طالبان و جنگجویان وابسته به داعش در کنار نیروهای بین المللی حضور داشتند. اما این مرد 38 ساله از مناطق مرکزی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که نیروهای بین المللی او و همکارانش را تنها گذاشتند و این که اکنون در ترس و فقر زندگی میکنند.
دو دفعه ایران رفتم ردیمر شدم برادر، قرضدار تیکه افگار تا بنون خوردن ما احتیاج است.
یک نظامی پیشین دیگر که در غرب افغانستان در یک خانه کاغلی زندگی میکند و به علت ترس از امنیت جانی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، نیز قصه مشابهی از فقر دارد.
من سربازای دولت پیش از این دخترک دارم کفشاش میکنه، مادرش به نخ میده، زنم در پول ندارم که به او کفش بخرم. پای لخ منه خاک و لای میگرد، از پای زخم زخم شده با. دیگه کاروباری هم نیست، ما اگر با ما کمک نکنه، مجلسات کمک نکنه، ما از گشنگی اولاد ما دست میتینیم.
با سقوط نظام جمهوریت در 15 آگوست و قدرت گرفتن دوباره طالبان، ساختار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز از هم پاشید. و شمار زیادی از این نیروها از ترس انتقامگیری طالبان افغانستان را ترک کردند. در مورد تعداد مجموعه نیروهای پیشین افغان ارقام گوناگونی وجود دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در 31 آگوست 2021 تعداد این نیروها را بیش از 300 هزار تن گفته بود. یکی از این نظامیان که عضو نیروهای ویژه قلردوی 207 ظفر در زمان جمهوری مخلوع در غرب افغانستان بود و نمیخواهد به دلیل ترس از طالبان نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که سربازان نیروهای امنیتی پیشین در افغانستان کشته میشوند، اما هیچ کس به این قتل ها توجه نمی کند.
هیچی اصلا ما ارزش نداریم، هیچی اصلا ما از خاک نباشیم، کسی به ما رسیدگی نمی کنه، اصلا گب مار کسی نمی گیره.
به تازگی دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش مفصل گفته است که از زمان تسلط طالبان به قدرت در افغانستان تا اکنون حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین را ثبت کردند که به گفته یونما برخی هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیفخانه و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های گزارش یونما را با نشر یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس به دور از حقیقت خوانده است. او گفته که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگان های مربوط حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. طالبان اندکی پس از بازگشت به قدرت عفو عمومی کردند و به همه گفتند که سر وظایفشان برگردند و از کس انتقام نخواهند گرفت. اما فیونا فریزر مسئول بخش حقوق بشر یونما گفته که ادامه نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان نشان می‌دهد که عفو عمومی به گونه کامل رعایت نشده است. برخی از کارشناسان نظامی میگویند که جهان نباید نیروهای امنیتی پیشینی افغان به ویژه نیروهای همکار بین الملل را تنها بگذارد. اسدالله ندیم یک آگاهی نظامی به رادیو آزادی گفت.
این مسئله باید مورد بحث قرار بدن در شورای امنیت ملل متحد، در صورتی که مستندسازی کنند، در صورتی که واقعا تو یک چیز رخ داده باشه، مورد اذیت قرار گرفته باشه، سربازا قطعنامه صادر کنند و جدی تعقیب کنند. کسایی که عامل اذیت و آزار هستند باید این در چه مسئولیت قرار داده شود که بر اونها مسئولیت گذاشته شود که نباید این کار انجام بدن و یا به خاطر که این کار انجام بدن تنبیهاتی در نظر گرفته شود.
با این همه برخی نظامیان پیشین به طالبان پیشنهاد میکنند که حکومت فراگیر تشکیل بدهند و به آنان زمینه خدمتگزاری را فراهم کنند. یک نظامی پیشین که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و اکنون در ایران زندگی میکند، به رادیو آزادی چنین میگوید.
خواهش مهمی است که بدن کل نظامی های سابق بخشش باشه، همونجا در وطن خود زندگی کنه، نه مثل بدن فراری برده دیگه کشورهای بیگانه آواره و بدبخت باشن.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. شنونده های عزیز، تبریک در خبرها هم شنیدید. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 را به نرگس مهمند حسن‌زئی، خبرنگار رادیو آزادی و فعال مدنی افغان اهدا کرده. ساعت قبل با خانم مهمند حسن‌زئی صحبت داشتن، خود پرسیدم که این جایزه به خاطر کدام فعالیت ها به او داده شده است؟
البته این جایزه به اساس فعالیت هایی که قبلا ما در افغانستان داشتم و بر اساس های کمی البته قبلا نداشتم، فعالیت هایی که فعلا هم جریان داره، بیشتر این جایزه بر کسانی داده میشه که در بخش تعلیم و تربیت، در بخش حقوق زن، در بخش حقوق اطفال، در بخش نابرابری جنسیتی، در بخش صلح فعالیت کرده باشه، صدای خود بلند کرده باشه، به مو اساس به وجود.
آیا این جایزه علاوه بر امتیازات معنوی و افتخارات معنوی کدام امتیاز مادی هم داره؟
نه خیر، البته اجازه هیچ کدام امتیاز مادی نداره، ولی ارزش معنویش به من شخصا بالاتر از هر چیز است.
شنیدید که خانم نرگس مهمند حسن‌زئی برنده جایزه صلح سویدن شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شماری از زنان در کابل میگویند که حکومت طالبان در ادامه محدودیت ها بخش زنانه پارک تفریحی مکرویان حول را هم بسته. به گفته آنها در این پارک هیچ مرد حضور نمیافت و افزون بران خریداران همه و فروشندگان همه زنان بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان مکرویان آغاز می شود.
فضای دماغی که دماغ ما دگه شود، ولی فضای مکرویانا را گورستان تاریک جور کردن. آیا در این خانه ششته شکر بلند، چربی خون بلند، نفس بسیار قیت میشه. باز پارک میرفتم، در یک دنیای دیگه یک ساعت فضای دنیا را میگرفتم.
مرزیه باشنده مکرویان اول شهر کابل میگوید از روزی که طالبان پارک مخصوص زنان را در منطقه آنان بستند، زنان جایی برای فروش تولیداتشان ندارند. او به رادیو آزادی گفت حقوقی را که اسلام به زنان داده از زنان افغان گرفته شده و این برایشان قابل قبول نیست. او میگوید هر وقت که تحت فشار روحی قرار میگرفت به این پارک میرفت، اما به گفته او طالبان اکنون او را از این فضا هم محروم کردند.
پارک نازنین داشتیم که ما زنا سند سال ما کبرسون داریم دیگه، شکر داریم، مورای کمر علا ششته و علا پایان شده و علا اوزان شده. بهترین جایی برای ما بود، به سپورت ما یک ساعت تک خدا کش می دادیم. فضای گل گلستان بود، یک دقیقه یک میشتیم، فضای آزاد تنفس می کردیم. کدام داستان نبود، کل ما استرس داریم، ما با عالم زندگی پرابلمای فریمان داریم. زندگی افغانستان تلخ بود، باز می رفتیم در اونجا که یک دقیقه تو را می دیدم، یک دقیقه او را می دیدم. یک ترموزک چای می بردیم، یک ذره یک شیرنی خودت می آوردی، یک ذره یک کلچه یک دوستا می آورد. مجلس کرده می ششتیم، قصه خودم می کردیم، قصه زندگی خودم می کردیم. صدای ما را در جهان بکشین، ما را آزاد کنین، بانه که دمو پار قدم بزنیم.
این اقدام حکومت طالبان بعد از آن است که پیش از این رفتن زنان و دختران به پارک ها و اماکن تفریحی را هم منع کرده بودند و در تازه ترین مورد رفتن آنان به پارک ملی بند امیر را هم منع کردند. نرگس که به گفته خودش دچار مشکل روانی است میگوید تنها محل راز و نیاز با دوستانش پارک مکرویان اول بود.
خورخوندی سر تولیدل و خپل دزر رازم یا بل سر شریک و
آنجا رازهای تولید شده دل ما را شریک میکردیم. پارک جای آرزوهای ما بود. اکنون میروم اما کسی را هم نمی دهد. بسیار خفه می شوم. می خواهم تمام پارک های افغانستان باز شود. دل من هم همانند همه تنگ است.
نه تنها در مکرویان پارک، در طول افغانستان پارکونه باید خلاص شد. لکه من گونده دیر خلق تا سیزرون تنگ دیر رازی در خپل دوستان و سر خورخوندو سر همکاران و سر تا استادان رازی تلتکینی. نو سو کنس خو پارک نشده.
یک آرایشگر زن که در این پارک زنان را آرایش میکرد میگوید 36 سال تجربه کاری دارد، اما بیشتر از همه بهترین وقت را با زنان در همین پارک میگذراند. این زن که نمیخواهد نظر به مشکلات امنیتی از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت با درآمدش از کار در این پارک نیازهای زندگیش را رفع میکرد، اما اکنون حیران آینده زندگیش است.
کرای خانه خودم می دادم، کرای دوکان می شد، ماش شاگرد می شد، خرچ خوراک ما می شد، میرم اینجا چی داشتم نگر بکه من 36 سال کار کردیم نگر، بسیار تجربه کاری زیاد داشتم. آن اگر در خانه 6 سن خود چیه دیگه داره بود برای درای دیگه مجبورستم که میرم در شهر هستم سودا بگیم سوکو انتر مشکلات ها هست نگر در خیر از اون سات ماتی بود. من ملتنایی در خانه نمی فهمیدم که تن ناسم می عمل صبح تا دیگه کده شابت قسک و کده مشتری ها قسک و این تقفا بود.
این زن از حکومت طالبان می‌خواهد که محدودیت‌های وضع شده بر زنان را حذف کند. در مورد دلایل بسته شدن این پارک و خواست زنان این منطقه از عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. طالبان پس از آن که در 15 آگوست 2021 در افغانستان برای بار دوم حاکم شدند، دختران بالاتر از سن 6 را از آموزش محروم و زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی منع کردند. همچنان آنان را از سفرهای بدون محرم در مسیرهای طولانی، تحصیل در پوهنتون‌ها، کار در تمام اداره‌های غیر دولتی و رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها هم منع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی به این ممنوعیت‌ها، طالبان تا به حال هیچ یک از این ممنوعیت‌ها را برطرف نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 30 اگست برابر با روز جهانی ناپدید شدن اجباری است. این روز در حال فرارسیده که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان گزارش های در مورد موارد ناپدید شدن های اجباری به ویژه نظامیان و کارمندان نظام سابق افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی از خجسته کبیری.
30 اگست روز جهانی ناپدید شدن اجباری در حال فرارسیده که شماری از کارمندان نظام جمهوری پیشین و فعالان در افغانستان ناپدید شدند. خانواده های برخی از ناپدید شدگان اجباری که پس از حاکمیت طالبان ناپدید شدند، پاسدار اطلاعات در مورد آنها هستند. تیمورشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی، رئیس عمومی هوانوردی ملکی نظام پیشین ادعا می‌کند که او به تاریخ 10 اگست 2022 از منطقه شیرپور کابل همراه 29 تن از همکارانش از دفتر شرکت مخابراتی خصوصی SCH از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. به گفته او هرچند همکاران آقای حبیبی رها شدند، اما هنوز از سرنوشت برادرش خبر نیست و از او هیچ اطلاعی ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
ما به مقامات طالبان مراجعه کردیم، از این واقعه ناخشنود بودند، وعده کردند که کوشش میکنند که موقع ملاقات را برای ما مساعد بکنند یا آزاد بسازند، اما تا هنوز این کار صورت نگیره. خواست ما از حکومت طالبان می هست که اگر کدام اتهام بالایش هست موضوع را به محکمه محول نماید و ما آزادانه از حق ترسی به سیاه بتانیم که مبارزه خود را بکنیم. اگر علیهش کدام اتهام باشه است، ما در مقابل از او دلایل خود را گفته بتانیم. بیشتر از یک سال ما از احوالش خبر نداریم، از صحتش معلومات نداریم. در مادر و پدرش در شک ازی هستند که خدا نخواسته زندگیش کدام آسیب نرسیده باشه.
به گفته تیمورشاه حبیبی، برادرش محمودشاه حبیبی 2 سال پیش از وزارت هوانوردی استعفا داده و در یک شرکت مخابراتی خصوصی کار میکرد. از سوی دیگر علی عزیزی، رئیس زندان زنان هرات در نظام جمهوری پیشین، از تاریخ 10 میزان سال 1400 حین اجرای وظیفه ناپدید شده و تا هنوز از سرنوشتش خبر نیست. محمد نذیر عارفی، برادر علی عزیزی، در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای جهانی میخواهد تا طالبان را به خاطر مشخص شدن سرنوشت علی عزیزی تحت فشار قرار دهند.
علی‌رغم تمام پیگیری‌هایی که کردیم، چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم، مجامع بین المللی شکایت کردیم، عفو بین الملل پیگیری کرد، هیچ گونه رد پای ازشان متاسفانه تا کنون نداریم. از جامعه بین الملل، نهادهای حقوقی، نهادهای که پیگیری میکنن مسائل زنان را، مجدانه درخواست داریم که طالبان را تحت فشار قرار بدند که حداقل از سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره این ادعاها چیزی نگفت، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که درباره بانو عزیزی اطلاع ندارند و شاید هنگام تخلیه افغانستان را ترک کرده باشد. فعالان حقوق بشر ناپدید شدن اجباری را جنایت علیه بشریت عنوان می‌کنند. شکرالله مشکور، یکی از آنان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستماتیک جنایت علیه بشریت به حساب می رود که عاملین آن در هر جا و هر وقت مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند. همچنان در مورد مسئولیت دولت ها و حاکمیت ها از کلمه عدم تحمل استفاده شده است. این کنونسون به خانواده های قربانیان حق می دهد تا دنبال غرامت باشند و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوند.
هم اساسنامه روم محکمه جزایی بین المللی که در جون 2002 لازم الاجرا شد و هم کنونسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، مصوب 20 دسامبر 2006 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می‌دارد که ناپدید شدن اجباری بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیر نظامی است. با این حال پیش از این سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، کمیته مدافعان حقوق بشر و سازمان رواداری نیز از ناپدید شدن اجباری، به ویژه ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین، فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر و خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعاهای مطرح شده در این باره را رد کرده، اما در آخرین گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 31 ماه اسد آمده است که این سازمان حداقل 14 مورد ناپدید شدن اجباری کارکنان و نظامیان نظام پیشین را ثبت کرده است. سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت روز روز جهانی ناپدید شدن اجباری گفته که ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گزارش آمده است که احساس ناامنی ناشی از این عمل تنها به بستگان نزدیک ناپدید شدگان محدود نمی‌شود، بلکه بر جامعه آنها نیز تأثیر می‌گذارد. در همین حال آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق گفته است ناپدید شدن اجباری جدیدترین نوع نقض حقوق بشری است که اکثرا به هدف ترویج تروریسم به کار گرفته می شود. او به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری از کشورهای جهان خواسته است که از تلاش ها به منظور پایان دادن به این جنایت وحشیانه حمایت کنند. در 21 دسامبر 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه نگرانی عمیق خود را در مورد افزایش ناپدید شدن های اجباری یا غیر ارادی در مناطق مختلف جهان ابراز کرد و 30 آگوست را به عنوان روز جهانی ناپدید شدن اجباری نامگذاری کرد.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت با فرستادن نامه به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که از 15 اگست سال 2021 میلادی تا ماه می 2023 بیش از 3700 فرد ملکی در نتیجه حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت روز سه‌شنبه در نامه به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پیوند به شمار آسیب دیدگان حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش خبر داد. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی این مرکز بیش از 3774 تن در پی حملات شاخه خراسان گروه داعش از 15 آگوست 2021 تا ماه می 2023 کشته و زخمی شدند. این مرکز در نامه‌ای که به مناسبت 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعضای این شورا فرستاده نوشته که بیشتر اقلیت‌های قومی و مذهبی چون هزارها، شیعه‌ها، صوفیان و سیک‌ها هدف بمب‌های دستساز گروه داعش بودند. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت همچنان افزوده از زمانی که طالبان به گفته این مرکز به زور افغانستان را تصرف کردند، حملات داعش در اماکن مذهبی افزایش یافته است. یک تن از دختران پایتخت نشین که نمی‌خواهد نظر به حساسیت موضوع چالش‌های امنیتی از او در گزارشنام گرفته شود میگوید شوهر خالش در حمله سال گذشته داعش در منطقه وزیراکبرخان کابل کشته شده است. این دختر میگوید شوهر خالش فرد ملکی بود و تنها نان‌آور زن و فرزندانش.
سال قبل یعنی در روز جمعه در پیش مسجد وزیراکبرخان وقت انفجار شد، اونجا چهار خالیم شهید شد که از او چند طفل باقی مانده، چهار دختر و دو پسر و خانمش و تنها سرپرست و نان‌آور خانواده بود. بر ما گفته شده که حمله از طرف داعش بوده. خانمش البته مشکلات اقتصادی زیاد داره و در مشکلات زیادی است.
و از جامعه جهانی می‌خواهد که در مبارزه با گروه‌های تروریستی گام‌های جدی بردارند. بر اساس گزارش‌ها در حمله مقابل مسجد وزیراکبرخان در شهر کابل که به تاریخ 23 سپتامبر سال 2022 رخ داد، دست کم 7 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله ندیم، آگاه امور امنیتی به رادیو آزادی می‌گوید هرچند اکنون داعش در فعالیت‌هایش در افغانستان دستباز ندارد، اما حضور آن خطرناک است.
در حقیقت داعش در فعالیت خود دستباز ندارد، اما این به این معنی نیست که داعش در افغانستان موجودیت نداشته باشه. بخصوص این شبکه ها سازماندهی زیربوریایی یا محرم دارن، در اکثر موارد توجه را جلب نمی کنند، حتی استخبارات ها بسیار با مشکل پی می برند فعالیت استخباراتی، فعالیت شبکه‌ای، فعالیت محرم اینا. بنابراین موجودیت داعش خودش یک خطر است. اینا هر لحظه می تانه هر چیز مورد حمله قرار بده.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هم در ماه سپتامبر 2022 گفته بود به نظر می رسد حملات علیه اقلیت‌های مذهبی ماهیت سیستماتیک دارد. او حملات اینچنینی را جنایت علیه بشریت خوانده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که فعالیت و تهدیدات گروه داعش را در افغانستان نگران کننده خوانده بود، گفته بود که فعالیت عملیاتی داعش به صفر نزدیک شده است. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت همچنان طالبان را نیز متهم کرده که پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، تبعیض جنسیتی در برابر زنان و دختران را ادامه می‌دهند و با سیاست‌های محدودکننده آنان را از حقوق انسانی محروم کردند. داعش مسئولیت آخرین انفجاری را که به عهده گرفته هفته پیش در سرک دارالامان کابل رخ داد و دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده ایالات متحده ای امریکا در امور عدالت جزایی بین المللی می گوید که ممنوعیت آموزش دختران غیر منطقی ترین اقدام طالبان است. وزارت امور داخلی طالبان می گوید که بیش از 62,000 کمره امنیتی را در سرک ها و محلات مهم شهر کابل نصب کرده. وزارت فواید عامه طالبان می گوید کار بازسازی و ترمیم اساسی 80 کیلومتر شاهرای سالنگ ها را آغاز کرده و شاهرای سالنگ از یک شنبه 19 سنبله برای 11 روز مسدود خواهد بود. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین المللی سال 2023 را به نرگس محمد احسنزی خبرنگار رادیو آزادی و فعال مدنی افغان اهدا کرد. ستر محکمه اسلام آباد روز سه‌شنبه حکم 3 سال زندان عمران خان را در قضیه فساد موسوم به توشخانه به حالت تعلیق درآورد. و وزارت امور خارجه قرقیزستان میگوید که 31 زن قرقیز و 64 کودک از کمپ‌های سوریه به قرقیزستان منتقل شدند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در این برنامه ویسل در بخش نخست مصاحبه داریم با ایمل پسرلی، از جمله کارشناسان ورزیده کرکت افغانستان، که در رابطه با شکست تیم افغانستان در برابر پاکستان در سریز یک روزه بین المللی و همچنان بازی هایی که در تورنمنت آینده در ایشیا کپ داره با ایشان بحث های را خواهیم داشت.
همه وقت با پاکستان بازی های افغانستان بسیار نزدیک بودن. دی بازی ها که این نخستین سریز یا سلسله از بازی های بود بین دو کشور که دو سه بازی کردن با هم.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد ناصر نوری، مدیر تیم ملی والیبال افغانستان، که در مسابقات قهرمانی والیبال آسیا تیم والیبال افغانستان تانست که بنگلادش را ببره، ولی در برابر تیم‌های قطر و هند شکست خورده بود.
این دفعه تانستن که تیم بنگلادش را خیلی با راحتی شکست بدن.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل و رادیوی آزادی، ایمل پسرلی از جمله کارشناسان نخبه کرکت افغانستان را با خود داریم که در رابطه با نتایج اخیر که تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان به دست آورد و همچنان مسابقات آسیا کپ که قرار است افغانستان در برابر تیم‌های بنگلادش و سریلانکا رقابت داشته باشه و همچنان سایر رویدادهایی که تیم افغانستان قرار است رقابت بکنه، با آقای پسرلی می‌خواهیم که مصاحبه خود آغاز بکنیم. جناب پسرلی، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام، زنده باشین.
تشکر. تیم افغانستان در سلسله رقابت‌های یک روزه بین‌المللی کرکت که 3 مسابقه را با پاکستان برگزار کرد، در سریلانکا در بازی اول با اختلاف 142 رنز شکست خورد. در بازی دوم بسیار خوب بود افغانستان، با اختلاف فقط یک ویکت که یک بال هم باقی مانده بود افغانستان مسابقه را واگذار کرد. 300 نمره هم گرفت افغانستان و در بازی آخر بازم پاکستان موفق شد که با اختلاف 59 رنز تیم افغانستان را ببره. اگر یک عموما نظر بتین که دلیل ای که افغانستان با وجود که در تورنمنت های قبلی پاکستان را برده بود، یک بار چطور افت کرد و تیم افغانستان نتانست که جایگاه قبلی خود در برابر این تیم یک بار دیگه ثابت بسازه؟
در سابق باشن آواز خود پس میرتم، نمیفهم که چی هست. انشالله کدام مشکل تکنیکی نباشه. برحال من میخواستم بگم که سابق افغانستان با پاکستان در بازی های 20 اوره پیروزی داشته، ولی در بازی های یک روزه، گرچه نخستین بازی افغانستان پاکستان در سال 2012 بود و در این 11 سال تنها 4 بازی یک روزه بین افغانستان پاکستان شده بود، در این بازی ها افغانستان گاه برنده نشده بود، ولی همه وقت با پاکستان بازی های افغانستان بسیار نزدیک بوده. در این بازی ها که این نخستین سیریز یا سلسله از بازی های بود بین دو کشور که در او 3 بازی کردن با هم، اگر با یک حساب ببینیم با مو اصطلاح گلاس نصف پر است و یا نصف هم خالی است، بستگی به این داره که از کدام نگاه برایشان منگرین. پاکستان تیم قوی است و فعلا در درجه بندی جهانی در مقام اول است. افغانستان خیلی بازی خوبه را کرده ای سه بازی. در اولین بازی تیم قوی پاکستان تنها به 202 دوش سوختاند، که نخستین بار بود که همه بازیکنان پاکستان از دست بالرای افغانستان می سازند. خب در بتنگ در بازی اول افغان ها خوب نبودند، ولی در بازی دوم باز دیدیم که امو تیم 300 دوش از آن خود کرد و یک مسابقه بسیار دلچسب را دیدیم. لیکن به نظر می رسید که تجربه یگانه چیزی بود که بین دو تیم که پیروزی را برای پاکستان ممکن ساخت. تیم پاکستان یک تیم تجربه کار است و بازیکنان افغانستان گرچه ای بازیکنان چندین بازی را کردن، ولی باز هم نسبت به تیم پاکستان خود تجربه ندارن.
درست. در مسابقات آسیا کپ افغانستان حضور داره و تیم افغانستان در برابر تیم‌های بنگلادش و سریلانکا قرار است که رقابت داشته باشه، که مسابقه اول افغانستان در برابر بنگلادش به تاریخ 3 سپتامبر برگزار میشه در استادیوم گدافی در لاهور پاکستان. این مسابقه را اگر نظر بتین که چقدر چانس موفقیت تیم افغانستان مقابل بنگلادش است؟
در بازی های یک روزه و در بازی های 20 اوره کرکت عموما دو سه چیز بسیار رول مهمه داره. یکی که امو شیر خطه کی میبره و دومی که این بازی ها نصف شب و نصف طرف روز است، بنان تیمی که برای دوم بار دوم بتنگ میکنه برای او کمک دشوار میباشه، چون در حالتی که چراغ روشن باشه و آفتاب نباشه توپ کمک حرکت میکنه، حرکت یک طرف و دیگه طرف که برای بسمن مشکل میباشه. بنان به حساب بخت و طالع است که کی برنده تاس میشه یا شروخت میشه. و همچنان ای را هم باید ببینیم که امو پیچ یا میدان استادیوم قذافی لاهور چگونه است. عموما ای پیچ یا ای میدان برای بتنگ سازگار میباشه، لیکن اگر برای توپ اندازه‌ای تیز خوب باشه، به این معنی که کمک چمن دمو پیچ باشه، باز شاید برای بنگلادش خوب باشه. ولی اگر پیچ بتنگ باشه، فکر کنم که مورال تیم افغانستان خوب است، از این خاطر که دمی اواخر بنگلادش در بنگلادش 2-1 شکست داده بود و به نظر ما بالارا و بسمنای افغانستان در مقابل بنگلادش باید خوب باشن و باید بدرخشن، به حساب که در ای اواخر پلی تیم افغانستان نسبت به بنگلادش گرانتر است.
دقیقا ما با شما موافق هستم. سال قبلی هم فقط به خاطر معلومات شنونده ها میخوایم که اضافه بکنم که تیم افغانستان در ایشیا کپ 2022 تانسته بود که بنگلادش با اختلاف 7 ویکت شکست بده و همچنان در ایشیا کپ سال 2018 همچنان تیم خوب کرکت افغانستان موفق شده بود که تیم بنگلادش را با اختلاف 136 رنز و همچنان تیم سریلانکا را با اختلاف 91 رنز شکست بده که دستاورد بسیار خوب را در سال 2018 در ایشیا کپ به دست آوردن. به هر حال از لحاظ ای که تیم افغانستان در بین تیم‌های اشتراک کننده در مسابقات جام آسیا یا ایشیا کپ چی جایگاهی را کسب خواهد کرد، به خاطر از اینکه در کنار تیم‌های مصر، سریلانکا و بنگلادش تیم‌های بزرگ مثل هند و پاکستان هم هستند و هند و پاکستان معمولاً دو قدرت‌های کرکت آسیا و جهان است، دیدگاه شما از این ناحیه چی میتونه باشه که افغانستان چی جایگاهی را میتونه کسب بکنه؟
طوری که شما فرمودین هند و پاکستان دو تیم قوی جام آسیایی است، ولی اگر تاریخچه جام آسیایی را ببینیم، هند به نظرم 6 بار و سریلانکا 5 بار برنده جام شده و دو بار هم پاکستان برنده بوده، ولی امسال که بعضی بازی ها در پاکستان است و بیشترش هم در سریلانکا است، باز هم به نظر اکثریت هند و پاکستان شد در فاینال با هم روبرو شوند. به نظر من تیم افغانستان این قوت داره که تا مرحله دومی جام خود برسانه، به این معنی که از تیم بنگلادش و سریلانکا شاید یا بتانند که در لاهور برنده شوند و در مرحله دوم باز با یکی از این دو تیم، سریلانکا یا بنگلادش و با هند و پاکستان بازی خواهم داشت. در اونجا اگر تانستن که یکی از پاکستان هند یا شکست بتن، بازی امکانم هست که افغانستان به فاینال خود برسانه، ولی به نظر ما هند و پاکستان قوی هستن، گرچه ای شاید بسیار بجا نباشه که کس ای گمان هم بکنه که افغانستان تا جام تا فاینال بازی ها خود برسانه.
جناب پسرلی صاحب، افغانستان قسمی که ثابت شده در بخش بالینگ با داشتن ستاره‌ای مثل راشد خان و فضل حق فاروقی و مجیب الرحمن و همچنان در بخش آل راوندرها ما محمد نبی و رحمان لای گربز در بخش بیتینگ و سایر ورزشکارا را داریم، بالانس کرکت ما نسبت به سالهای دور یعنی 10 سال پیش یا 7-8 سال پیش بسیار فکر میکنم به سوی بهتر شدن روان است. ما قبلا معمولا در بالینگ بسیار خوب می بودیم، ولی در بخش بیتینگ بجز از چند ستاره محدود مشکل زیاد داشتیم. به نظر شما چقدر دیگه هم نیاز است که امی بالانس و ای که قدرت بیتینگ و بالینگ ما مساویانه پیش بره؟ دیدگاه شما چی است و کرکت بورد افغانستان در این مورد و در جهت تقویتش باید چی کارهای را انجام بده؟
شما با جا فرمودین که نسبت به سابق آل یک بالانس در حالتی که بیتینگ افغانستان و بالینگ افغانستان در حالت مساوی قرار دارن، البته کاملا مساوی هم نه، چون هنوز هم بالینگ افغانستان یکی از قوی ترین بالینگ در دنیا به شمار میرسه، بالخصوص بالینگ آهسته یا سپین بالینگ افغانستان. ولی با آمدن رحمان الله گربز و ابراهیم زدران و بعضی از دیگه بتسمن ها، حال بیتینگ افغانستان هم خوب است، ولی باز هم بالینگ توان خوب تر است. مشکل عمده افغانستان در سابق هم بال هم پیدا کردن بعضی از بتسمن هایی هستند که در رده دوم و سوم میان برای بیتینگ. به فکرم کرکت بورد افغانستان باید با بازی های داخلی خود سرمایه گذاری کنه، توجه به این کنه که در اونجا بازیکنها با حالت دشوار روبرو شوند که زمانی که یا با برای بازی های جهانی باز می آیند آماده باشند. فلحال به نظر می رسه که بازی های داخلی آسان تر است، در اونجا بسمنا می تانند که زیاد دوش بتانند و وقتی که امو بازیکنها که در بازی های داخلی درخشیدن زمانی که یا به بازی های جهانی میند باز امو سطح بازی ها خیلی فرق میکنه که دو حالت باز با ناکامی روبرو میشن. تا دیگه کشورهایی که کرکت در اونجا بسیار خوب است مثل انگلستان و هند و استرالیا و حتی تا یک جا پاکستان، در اونجا بازی های داخلیشان بیشتر با بازی های جهانی فرق ندارن یا بسیار کم فرق دارن و اینمی دلیل است وقتی که یک بازیکن نو در این تیم ها میبینی اصلا احساس نمیکنی که این بازیکن در بازی های جهانی بازی نکرده، ولی در مورد افغانستان باز همچی حالات را کم میبینیم. بنان سرمایه گذاری با بازی های داخلی بسیار مهم است و همچنان سفرهای به کشورهای دیگه از بازیکنهای سن 18 سال و 17 سال و 19 سال بسیار مهم است، از این خاطر که بازیکنها در او عمر یک چیز را میتونن که یاد بگیرن و پیش برن. در افغانستان هم یک مشکل است که ما دفتن یا در جام جهانی 19 ساله ها شرکت میکنیم و یا هم در بازی های تیم ملی. بنان بازیکنهای افغانستان چانس را زیاد نمیابند که عادت شوند با پچ ها و میدان های مختلف دنیا و همچنان آماده برای بازی های جهانی شوند.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، اخیراً مسابقات قهرمانی والیبال آسیا با اشتراک تیم های برتر آسیایی با اشتراک 17 تیم در شهر ارومیه ایران برگزار شده بود که از افغانستان هم تیم قدرتمند در رویداد اشتراک داشت. خوشبختانه در رویداد ورزشکارای افغانستان دستاوردهایی را داشتن. به این مناسبت از استاد ناصر نوری تیم منجر یا سرپرست تیم های ملی والیبال افغانستان و معاون سکرتر جنرال فدراسیون مصاحبه را با ایشان ترتیب کردیم که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم.
سلام علیکم شهزاد صاحب عزیز، سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش به خصوص با والیبال و کسایی که صدای ما را میشنوند و تمام ملت و شنوندگان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
تشکر، سلامت باشین. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که 22مین دورش بود و به میزبانی ارومیه یعنی شهر ارومیه ایران برگزار شده بود، 17 کشور در رویداد اشتراک داشتند که تیم افغانستان هم از جمله تیم های اشتراک کننده بود. در گروه که ما قرار داشتیم با قطر و هند مسابقه داشتیم که دو مسابقه خود در برابر تیم های هند و قطر 3-0 و 3-1 واگذار کردیم، اگرچه تیم های هند و قطر از لحاظ قدرت از ما برتر هستند در این جای شک نیست، ولی در مراحل بعدی ما تانستیم در برابر تیم بنگلادش به پیروزی برسیم و ولی از قزاقستان 3-1 باختیم. در مجموع اگر عمل کرده تیم افغانستان در گروه که ما قرار داشتیم با هند و قطر دلایل شکست ما چی بود و همچنان در برابر بنگلادش که ما پیروز شدیم دلیل پیروزی در چی بود اگر واضح بسازین؟
شهزاد صاحب عزیز، قسمی که ما در مسابقات البته به چی 18 کشور بود که تنها اشتراکی مسابقات تیم منگولیا اشتراک نکرد، نقلی هم فدراسیون فیصله کرد، اونا یک جریمه خیلی بزرگ شدن، اما تیم افغانستان به دلیل که تیم خوبی بود و توانسته بود در رویدادهای اخیر در کشور پاکستان، در مالدیو، در بحرین البته اشتراک داشتن و تیم افغانستان شما دیدین که تیم قطر یکی از تیم‌های پرقدرت آسیا و جهان است
تقریبا میلیون ها دلار مصارف کرده، بازیکن ها را از کشورهای سربیا، از کشورهای افریقایی و سایر کشورهای دیگه خریداری کرد. یک این بود که حتی بجز ژاپن هیچ تیمی دیگه نتوانست که با او پیروز شود. شکستشان در مقابل ژاپن می‌بینید که 3-1 بوده و تیم هندوستان یک سیمای پرقدرت آسیا بود که تیم افغانستان 3-1 شکست خورد. اما به نسبت بعضی یا باید دلایل تخنیکی بگویم یا هرچی، تیم هندوستان پیروز شد. اما افغان شما مصاحبه را که البته از ترنر هم و مربی هم سرمربی شنیده باشین ما در سایت هم بسیار تیم افغانستان قدردانی کردن، هم فدراسیون آسیا، هم کشور هند، هم کشور قطر. و بعد دلیلی که تیم افغانستان حلوات در مسابقات پاکستان شما شاهد بودین که 3-1 افغانستان از بنگلادش شکست را قبول کرده بود، باز زحمت کشیده ترنر مربی سرمربی افغانستان آقای صابر نوری و کمک مربیاش و کادر فنی فدراسیون ملی والیبال افغانستان این دفعه تانستن که تیم بنگلادش را خیلی با راحتی شکست بدن و جایگاه تیم افغانستان البته خیلی خوب بوده قبلا و خوبتر معرفی شده در منطقه و یک دستاورد با پلیرهای خوب خود با اتفاق و تنظیم و حساب. ما تشکر میکنیم از سپانسرهای خود، از اعضای فدراسیون، بخصوص از رئیس فدراسیون و قدر فنی چی در داخل کشور و بیرون کشور داریم خیلی با ما همکاری خوب داشتن و بخصوص از مربیای خود خیلی خوب ترین کرده بودن، خیلی خوب انالیز کرده بودن و تانستم که تیم های حریف را هم زیر فشار قرار بدن. اگر شکست هم خورده بودیم با پیروزی هایی که افغانستان داشت ما برای همه ملت تطبیق نیم.
با پیروزی که افغانستان در برابر بنگلادش داشت ما صعود در رنکینگ و ردبندی جهانی FIVB هم داشتیم که ما فعلا در جایگاه 15 آسیا و همچنان 64 جهان قرار داریم و تیم ژاپن که مشخص است در آسیا اول و در جهان پنجم، ایران دوم آسیا و دوم جهان و قطر هم سوم آسیا و 16 جهان که پیشتر شما گفتین بازیکنان زیاد را از کشورهای مختلف قدرتمند والیبال خریداری کرده بودند. صعود ما چند پله‌ای بوده و چقدر راضی هستین از عملکرد تیم؟
صعود ما البته قبلا که 79 بود، از 79 با 15 پله‌ای که ما داشتیم ما هم بوده قرار میدیم، گرچه که در رویدادی که البته ما 4 سال تیم افغانستان اشتراک نکرده بود شما بیاد دارین که سینکینگ افغانستان به 120 رفته بود، از 79 دوباره به 120 رفته بود. اما خوشبختانه ما از این عمل کرده تیم افغانستان، فدراسیون افغانستان هم تشکری میکنم که خیلی یک سود قابل چشمگیری بود برای ما و ما قناعت داریم به این چیز خود که آمدیم. و قبلا که البته 22 پله صعود کرده در آسیا قبلا 37 بودیم، امال آمدیم به تیم 15 آسیا و این یک دستاورد بزرگ است برای فدراسیون، برای ورزش افغانستان، برای ملت افغانستان که تیم افغانستان میتواند در مقابل قدرت های منطقه حضور بیافتند و یک دستاور داشته باشه و بازیکنان خوبی داشته باشه. همه چیزشان انشالله خیلی خوب بود اما از امکانات خیلی ناچیز ما استفاده کردیم. انشالله این افغانستان را به قله های بلندی که مثل که ما قبلا در مصاحبه های خود میگفتیم با شما گفته بودیم، با رسانه های محترم داخلی و خارجی گفته بودیم، انشالله امروز ثابت کرد فدراسیون افغانستان که ما کار میکنیم برای فدراسیون افغانستان. ما سفر رو چکر نمیریم، ما میخواییم که افغانستان والیبالش پیشرفت چشمگیری که داشته از زحمت های فرد فدراسیون بود.
و برنامه بعدی فدراسیون والیبال افغانستان چی است؟ در سفر بعدی کدام سفرها رو در پیش دارین و چی است برنامه آینده فدراسیون؟
برنامه های این دفعه رسول قسمی که برای شما معلوم هم هست، چون قبل هم قرعه‌کشی شده در مسابقات المپیک آسیا ایشن گیم در کشور چین در شهر آنزو، حضرت تیم افغانستان برای گروه ژاپن، اندونزیا، اندونزیای پرقدرت و فیلیپین هم گروه هستند که تیم افغانستان بعد از 3 روز قرنطینش دوباره آغاز میشه، تمرینات خود تحت نظر آقای صابر نوری شروع میکنن و برای کشور چین البته سفر دارن که یک دستاورد خوبی داشته باشیم از کشور چین و اولین بار شاید باشه که چون نفتش مکادم خیلی تفاهم نشه که در مسابقات المپیک آسیا تیم افغانستان حضور میابد. بعد از مسابقات تیم کشور چین البته و همکاری فدراسیون و همکاران فدراسیون ما آقای یوسف صادق، یونس پوپلزای و شال ملکزای و سید رئیم سپادار از شان و استاد سعیم تشکری میکنیم که در این مرده و به پیمان سایت و سایر همکارا که خیلی تلاش کردن که تا بتانن یک اسپانسر خوب را پیدا بکنن، بتانن در مسابقات سریلانکا که احتمال قهرمانی افغانستان از مرکز آسیا که بین نو کشور هست و هم در ماه نوامبر است انشالله که شروع خواهد شد، تیم افغانستان از کشور چین شاید راسن برای کشور سریلانکا و مدت 8 تا 10 روز قرنطینه هست، بعد از در مسابقات حضور میابه و انشالله که با یک دستاورد خوب و دعای ملت و همکاری فدراسیون و زحمت کشی بازیکن های ما که یک دستاورد خوبی داشته باشن انشالله که خواهد آمدن و بعد از اون لیگ والیبال افغانستان دوباره شروع خواهد شد که انشالله که بازیکن های تازه نفسه و تیم ملی ما جذب شود و یک تیم ملی خوب و درخشان داشته باشیم که از این بهترتره باشد.
از این که به برنامه وقت دادین از شما یک جان تشکر میکنم استاد نوری گرامی.
تشکر از شما که صدای ما را برای همه ملت و همه ورزش دوستا میرسانین. جهان سپاس از همکاری همیشگی.
سلامت باشین، خداحافظ شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد خدا نگهدار. از اعتیاد دوری کنید و همیشه ورزش کنید. خدا حافظ شما.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.